با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. حکومت طالبان و وزارت امور خارجه پاکستان از برقراری آتش بس میان دو طرف خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی خود گفته که بر اساس درخواست پاکستان از ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان آتش بس میان دو طرف برقرار شده. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که این آتش بس برای 48 ساعت برقرار است، اما مجاهد میگوید که به تمام نیروهای طالبان هدایت داده شده تا زمانی که حملات پاکستان از سر گرفتن نشده آتش بس را مراعات کنند. درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی از 11 اکتبر آغاز شد و دو طرف از تلفات سنگین همدیگر ادعا کردند. در پی حملات صبح چهارشنبه در ولسوالی سپین بولدک که ولایت کندهار، حکومت طالبان مدعی است که دست کم 12 غیر نظامی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیامی در شبکه ایکس گفته که نیروهای پاکستانی با سلاح‌های سبک و سنگین به این ولسوالی حمله کردند و طالبان نیز حملات متقابل انجام دادند، اما اردوی پاکستان با نشر اعلامیه این ادعا را رد کرده و گفته که حملات ابتدا سوی طالبان افغان انجام شده. در این اعلامیه آمده که طالبان چهار ساحه را در منطقه مرزی هدف قرار دادند، اما نیروهای پاکستانی حملات را عقب زدند. به گفته اردوی پاکستان در درگیری متقابل 15 تا 20 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. در همین حال اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از کشته شدن یک خبرنگار و زخمی شدن دو خبرنگار دیگر در درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان خبر داده. این اتحادیه امروز در اعلامیه گفته که نیروهای پاکستانی در عملیات هوایی و زمینی خبرنگاران تلویزیون ملی پکتیا عبدالغفور عابد و تواب آرمان را عمدن هدف قرار داده و در نتیجه آن عبدالغفور عابد کشته و تواب آرمان هم زخمی شده. به گفته این اتحادیه این خبرنگاران برای تهیه گزارش درباره وضعیت منطقه و گفتگو با مردم به محل رفته بودند. انفجار نیرومند امروز شهر کابل را تکان داد. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دود غلیظ را در آسمان شهر کابل نشان می‌دهد. هنوز روشن نیست که این آتش‌سوزی در کدام ساحه شهر کابل به وقوع پیوسته. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نگرانند که حملات از سوی پاکستان انجام نشود، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در مربوطات شهر کابل یک تانکر تیل منفجر شده که در نتیجه آن آتش سوزی رخ داده. جزئیات بیشتری از این آتش سوزی در دست نیست. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان میگوید که روسیه آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در پروژه های آب افغانستان اعلامی آمادگی کرده. در اعلامیه که از سوی این وزارت منتشر شد آمده که نماینده سفارت روسیه در کابل و مسئولان 3 شرکت معتبر روسی در دیدار با عبدالهادی یعقوب معین وزارت انرژی و آب طالبان برای سهمگیری در اجرای این پروژه در ولایت پنجشیر و کابل ابراز امیدواری کردند. و قرار است احمد شرع در نخستین سفرش به مسکو خواستار تحویل بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه شود. خبرگزاری فرانس پرس بر نقل از مقام‌های حکومت سوریه که نامش فاش نشده گزارش داده که شرع در سفر امروز خود به مسکو و از روسیه خواهد خواست که تمام افرادی که مرتکب جنایات جنگی شدند و در روسیه حضور دارند به ویژه بشار اسد را تحویل دهد. بشار اسد پس از سرنگونی رژیمش در دسامبر گذشته به مسکو پناهنده شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: پس از درگیری‌های چند روزه میان حکومت طالبان و پاکستان، این دو حکومت اعلان کردند که از شام امروز آتش بس برقرار خواهد بود. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. پس از افزایش تنش ها بین طالبان و پاکستان، محدودیت ها بر مهاجرین افغان در پاکستان افزایش یافته. یکی از این مهاجرین میگوید:
صاحب خانه آمد پشت دروازه و ما را بسیار حقدار داد و بسیار جدی گفت که ما از 4 روز بعد میایم، باید از که شما یا ویزه داشته باشین و یا خانه ما را تخلیه کنین. به این خاطر و بسیار عرض و زاری و معذرت ما از ما خواهش کردیم که خیر ما را چند وقت بدین که ما حداقل مشکل ویزه خودمو حل کنیم.
در کنار مطالب دیگری که در این برنامه داریم، همزمان با روز جهانی روستایی از وضعیت زنان روستایی در افغانستان برای شما خواهیم گفت.
فعلا مشکلات بیشتر شدن، یعنی ما هیچ درآمدی نداریم، زندگی با قرض گرفتن پیش می رود. البته اکنون کسی به کسی قرض نمی دهد، دیگر چیزی نیست که خرچهای روزمره و زندگی ما را با آن تامین کنیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، عصر چهارشنبه 23 میزان سال 1404 را می گذرانیم. شما می تونین که همین اکنون نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. آتش بس بین افغانستان و پاکستان اعلام شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و وزارت امور خارجه پاکستان، اعلام کردند که سر از شام امروز آتش بس میان دو طرف برقرار شد. وزارت خارجه پاکستان گفته که آتش بس دو روزه خواهد بود. بیاید بیشتر از همکارم جعفر احمدی بشنویم که این موضوع را دنبال کرده.
وزارت خارجه پاکستان از برقراری آتش بس موقت میان افغانستان و پاکستان خبر داده. این وزارت امروز در بیانیه اعلام کرد که با درخواست طالبان، حکومت پاکستان و رژیم طالبان افغان هر دو توافق کردند که از شام امروز برای 48 ساعت آتش بس موقت برقرار شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم برقراری این آتش بس را تایید کرده و در بیانیه در اکس نوشته که با درخواست و اصرار طرف پاکستانی از 5:30 شام امروز میان دو کشور آتش بس برقرار خواهد شد. و افزوده است به همه نیروهای طالبان هدایت داده شده که پس از ساعت 5:30 تا زمانی که کسی تجاوز نکند آتش بس را رعایت کنند. وزارت خارجه پاکستان همچنان در بیانیه گفته که در این مدت هر دو طرف تلاش‌های صادقانه را برای یافتن رایل مثبت از طریق گفتگوهای سازنده در خصوص این مسئله پیچیده اما قابل حل انجام خواهند داد. اعلام آتش بس موقت از سوی حکومت پاکستان و طالبان در حال صورت گرفته که هر دو طرف یک دیگر را به آغاز درگیری های تازه در امتداد خط دیورند متهم می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که نیروهای پاکستان صبح امروز در ولایت کندهار بار دیگر به خاک افغانستان حمله کردند که در نتیجه ده ها تن از افغان ها کشته و زخمی شدند. مجاهد چهارشنبه در صفحه اکس در بیانیه نوشت که در حملات نیروهای پاکستان بر ولسوالی اسمین بولدک بیش از 12 غیر نظامی کشته و اضافه 100 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده که نیروهای پاکستان در این حملات از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند و نیروهای افغان را مجبور به واکنش کردند. به گفته او، در پاسخ نیروهای افغان شمار زیادی از نظامیان پاکستان کشته شدند، تعدادی از پاسگاه‌ها و تأسیسات آنان ویران شده و سلاح‌ها و تانک‌های از آنها به دست نیروهای طالبان افتاده. در مقابل اداره روابط عامه اردوی پاکستان چهارشنبه در بیانیه مدعی شد که نیروهای طالبان در 4 نقطه در اسمین بولدک حمله کردند، اما نیروهای پاکستان به طور مؤثر آنان را عقب راندند. اردوی پاکستان مدعی شده که در پاسخ بین 15 تا 20 تن از جنگجویان طالبان کشته و شمار زیادی از آنان زخمی شدند. یکی از ساکنان بازار ویش اسمین بولدک که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشو و صدایش هم تغییر داده شود، به رادیو آزادی چنین گفت:
تیاره های جنگی پاکستان بازار ویش و ولسوالی سپین بولدک را بمباران کردند. موترها و خانه های مردم را هدف قرار دادند. شمار زیادی از غیر نظامیان شهید و زخمی شدند. ما منطقه را ترک کرده ایم و به شهر قندهار آمده ایم.
ټول ولسی خلکو بریخي او کندر طرف ته کټه شوی و.
درگیری های مرگبار میان افغانستان و پاکستان در امتداد مرز پس از عملات هوایی هفته گذشته در کابل و پکتیکا آغاز شد. عملات که حکومت طالبان آن را تجاوز به حریم هوایی افغانستان خانده. امروز هم باشندگان کابل از وقوع یک انفجار نیرومند تکان خوردند. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه که در محل انفجار آتش سوزی رخ داده و دود غلیظ به آسمان بلند شده. ذبیح الله مجاهد گفته که این انفجار بر اثر آتش سوزی در یک تانکر نفت در کابل رخ داده.
بسیار تشکر احمدی عزیز. در کنار بحث های دیگری که از آخرین اپدیت ها از آتش بس برای ما گفتی، میشه درباره واکنش ها هم بگی و همچنان این که اخیراً ما اطلاع یافتیم که دو خبرنگار هم در جریان درگیری دیشب، یکی کشته شده و یکی هم زخمی شده؟
بله، خب در مورد واکنش ها، تازه ترین واکنش از ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان که است که نسبت به گزارشات در مورد تلفات غیر نظامیان و آوارگی شماری از مردم ابراز نگرانی عمیق کرده. آقای بنت امروز در اکس از تمامی طرف ها خواست که بیشترین حد خیشتنداری را نشان بتن و از غیر نظامیان حفاظت کنن و به قوانین بین المللی هم احترام. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از کشته شدن خبرنگار و زخمی شدن دیگری در درگیری های مرزی بین طالبان و پاکستان خبر داده. این اتحادیه امروز در بیانیه گفت که نیروهای پاکستان در عملیات هوایی و زمینی خبرنگاران تلویزیون ملی پکتیا عبدالغفور عابد و تواب آرمان را عمدن هدف قرار دادن که در نتیجه از او عبدالغفور عابد کشته و تواب آرمان زخمی شدند. به گفته این اتحادیه، این خبرنگارا برای تهیه گزارش در مورد وضعیت منطقه و گفتگو با مردم به محل رفته بودند.
سپاس از شما همکارم جعفر احمدی که آخرین جزئیات را در مورد آتش بس بین حکومت طالبان و پاکستان به ما ارائه کرد. همین اکنون استاد نصرالله استرنگزای، کارشناس امور سیاسی و استاد پیشین پوهنتون کابل با ما از طریق تماس هست، وصل است در استودیو. میخوایم در مورد این که این آتش بس چقدر میتونه دوام داشته باشه و تاثیر بر کاهش تنش ها بین حکومت طالبان و پاکستان میتونه داشته باشه از استاد بپرسم. جناب استاد بسیار زیاد خوش آمدین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، برای در ظاهر امر برای توقف جنگ و هم به اساس درخواست کشورهای مثل عربستان و قطر و امارات، اجالتاً جنگ توقف خواهد کرد و ظاهراً تنش هم کاهش پیدا خواهد کرد، اما هیچ ضمانت وجود نداره، مثل گفتم شده که آتش بسی موقت که این حالت استمرار پیدا بکنه، مگر میتونه که یک سرآغاز باشه به شرط که سه کشوری که من عرض کردم، این سه کشور در این مسئله عملا وارد شوند و پیگیری بکنن یا آتش بسه. در غیر از او، در حالت متشنج که بین اسلام آباد و کابل وجود داره، بخصوص بعد از سفر وزیر خارجه طالبان به هند و احساسات شدن پاکستان در قبال این مسئله، به نظر من هر دو طرف در یک حالت احساساتی و پرتنش قرار دارن که نمیتونیم بگویم که این تنش به زودی قابل حل است.
و بسیار تشکر جناب استاد. همچنان این که امروز انفجار در کابل رخ داد و برخی از مردم در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودن خیلی نگران هستند که دوباره درگیری حمله هوایی از سوی پاکستان در کابل یا شهرهای دیگر افغانستان صورت نگیره، چقدر میتونه برای آرامش مردم این آتش بس کمک بکنه و آیا میتونه دو روز فرصت باشه به خاطر یافتن یک راه حل به خاطر کاهش تنش ها؟
من پیشتر عرض کردم که زمان و موقت بودن عظیم یک خبر بسیار جالب نیست که همه مسائل در دو روز یا در مدت زمان محدود حل شود، اما میتونه یک سرآغاز باشه و برای آتش بس به هر صورت برای محلاتی که مورد آتش توپخانه‌ای یا هوایی پاکستانی‌ها قرار میگیره، برای این مردم و به اون طرف خط دیورند هم کسایی که در اون طرف هم هستن، ساکنین او طرف، هنم پشتون هایی که در او طرف ختم هستن، که اونا هم نارام هستن، برای از ظاهران خبر خوش خواهد بود، اما فکر نمی کنم که انوز اطمینان کامل وجود داشته باشه که این تنش ها به طور دائمی متوقف شد.
بسیار تشکر از شما جناب استاد نصرالله استانگزای، کارشناس امور سیاسی و همچنان استاد پیشین پوهنتون کابل، از اینکه در این برنامه با ما بودین. شنونده های عزیز، مطالب دیگری هم در این برنامه خبری برای شما داریم.
بیشتر از خبر،
حکومت پاکستان اعلام کرده که با شهروندان کشور که به مهاجران افغان بدون اسناد قانونی کمک کنند برخورد قانونی خواهد شد. طلال چودری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان به تازگی در یک نشست خبری گفته که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی در زمینه اشتغال و یا مسکن کمک کند مجرم پنداشته می شود. در این گزارش ما با شماری از مهاجران افغان هم صحبت کردیم که از مشکلاتشان می گویند که سنا کاکر این گزارش را برای شما تقدیم می کند.
پس از درگیری های مسلحانه اخیر میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان، حکومت پاکستان اقدامات سختگیرانه را در برابر مهاجران افغان و کسانی که با آنان همکاری می کنند روی دست گرفته است. حکومت پاکستان طرح تازه‌ای را اعلام کرده است که بر اساس آن عده‌ای از شهروندان پاکستان که به پناهندگان افغان فاقد اسناد قانونی در زمینه مسکن، اشتغال یا پنهانسازی برای جلوگیری از بازداشت پلیس کمک می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. طلال چودری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان اخیراً در یک نشست خبری گفته است که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. در ویدیویی که در صفحه رسمی فیسبوک حزب مسلم لیگ پاکستان نشر شده است، او میگوید که این اقدام بخشی از اقدام ملی برای شناسایی و اخراج مهاجران غیر قانونی است. پس از این اعلام، شمار زیاده از خانواده های افغان در شهرهای مختلف پاکستان با مشکلات جدی و فشار از سوی صاحبان خانه ها روبرو شدند. شماره از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اکنون مالکان خانه ها به کرایه‌نشینان افغان هشدار دادند که خانه هایشان را هرچی زودتر تخلیه کنند. آرزو احمدزه، یکی از مهاجران افغانی که در شهر اتک پاکستان زندگی می کند، می گوید صاحب خانهش او را جواب داده و سایر مالکان خانه ها نیز از کرایه دادن خانه به مهاجران افغان خودداری می کنند.
صاحب خانه ها آمد پشت دروازه و ما را بسیار حقدار داد و بسیار جدی گفت که ما از 4 روز بعد میایم، باید از که شما یا ویزه داشته باشین و یا خانه ما را تخلیه کنین. به می خاطر و بسیار عرض و زاری و معذرت ما از ما خواهش کردیم که خیر ما را چند وقت بدین که ما حداقل مشکل ویزه خودمو حل کنیم، چون دای فعلا ویزه هم بند است، تمدیدی هم بند است. باور کنین که من دین روز به یکی از خانه های کرایه رفتم که میخواستم خانه بگیرم برای خود. وقتی که فهمید که من افغان هستم، گفت ما به افغانا نمیدیم.
حمیدالله، یکی از مهاجران افغان در شهر کراچی پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
در کراچی پاملر که
در ملیر کراچی بسیار افغان ها ساکن بودند. 200-300 خانواده بود. صاحب های خانه همه در برابرشان استاده شدند و گفتند که کوچتان را بار کرده بروید. کسانی بودند که کرایی پیشکی نیز داده بودند، اما آن را هم برایشان بر نگرداندند و خانه ها را خالی کردند.
این مهاجران میگویند که از ماه جولای سال روان حکومت پاکستان روند تمدید ویزه های آنان را متوقف کرده است، اقدامی که سرنوشتشان را با تهدید جدی اخراج روبرو ساخته است. از سوی دیگر، در مکتوبی که به تاریخ 13 اکتبر از سوی حکومت پاکستان منتشر شده و یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از مسدود شدن حدود 10 کمپ مهاجران افغان در مناطق مختلف این کشور خبر داده شده و گفته شده است که اموال غیر منقول آنان نیز باید به حکومت پاکستان تسلیم داده شود. پیش از این نیز به تاریخ 25 سپتامبر 16 کمپ مهاجران افغان در ایالت‌های خیبر پختونخوا، پنجاب و بلوچستان مسدود شدند. در این حال، شمار از رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان گزارش داده که در ایالت پنجاب 30 مرحله اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی آغاز شده و حدود 120 مهاجر شناسایی و برای اخراج به مراکز نگهداری انتقال داده شدند. این در حالی است که بر اساس آمار تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از ماه اپریل تا آخر ماه سپتامبر پاکستان بیش از 554 هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. اقدامات حکومت پاکستان در برابر مهاجران افغان در حال شدت یافته است که پس از درگیری‌های شدید مرزی میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان، پاکستان بار دیگر هشدار داده است که در برابر مهاجران افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به تاریخ 13 اکتبر در اعلامیه در صفحه 1 خود نوشته است که وضعیت در افغانستان تغییر کرده و حضور مهاجران افغان در پاکستان باید پایان یابد. درگیری‌های شدید مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی در 11 اکتبر پس از آن رخ داد که پاکستان حملات هوایی را در کابل و پکتیکا انجام داد. پس از این حملات نیروهای طالبان در چندین ولایت کشور از جمله ننگرهار، کنر و کندهار با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند درگیر شدند و دو طرف ادعا کردند که تلفات نیز بر یکدیگر وارد کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر می‌زنید به وبسایت ما. آدرس ما است azadiradio.com. امروز 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی است. شمار از زنان روستایی در افغانستان که سرپرستی خانواده های خود را بر عهده دارند میگن که وضعیت اقتصادیشان بسیار زیاد ضعیف است. آنان که بیشتر در بخش های مثل خیاطی و مالداری فعالیت دارند میگن که درآمدشان ناچیز است اما هزینه های زندگی روز به روز افزایش مییابد. در این گزارش جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این زنان آغاز میشه.
یک زن 38 ساله بیوه که 4 فرزند دارد میگوید به دلیل هزینه های سنگین زندگی دیگر نمیتواند با چرخاندن ماشین خیاطیش چرخ زندگیش را به درستی بچرخاند. او که باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند است و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
من بیوه هم، 4 فرزند دارم. اقتصاد ما خیلی ضعیف است. واقعا با مشکلات فراوان روبرو هستم. خیاطی میکنم تا فرزندان و خانم را اداره کنم. شما خوب میدانید که قیمتی خیلی زیاد است. پسر بزرگم هم مریض است.
چهارشنبه 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی است. این روز در سال 2007 توسط مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه نامگذاری شد و برای نخستین بار در سال 2008 میلادی به طور رسمی در کشورهای مختلف جشن گرفته شد. هدف از بزرگداشت این روز ارج نهادن به نقش و سهم زنان در مناطق روستایی در عرصه‌های زراعت، تولید غذا، محیط زیست و کاهش فقر است. اما خرماگل، زن 63 ساله از ولایت ننگرهار که 3 پسر و 13 نواسه دارد، میگوید که در مورد این روز چیزی نمی‌داند. او که با نگهداری چند مرغ خانگی درآمد اندک به دست می‌آورد، به رادیو زودی گفت که اکنون فراهم کردن 3 وعده غذایی برای خانواده‌اش نیز دشوار شده است.
تخم چرگ چرگوره کول و گذارم پکیده و سنکیگی.
پیش از این ما با مرغداری گذران می کردیم اما حالا نمی شود. قیمت ها زیاد شده است. پول زمین و کار هم اکنون نیست. خشکسالی است. مردان ما بیکارند.
زن در ولسوالی پشترود ولایت فرا که زمان در یک مکتب متوسطه دخترانه معلم بوده میگوید که پس از بازگشت طالبان بیکار شده و اکنون خانواده‌اش با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است. او نیز به شرط عدم ذکر نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
فعلاً مشکلات بیشتر شدن، یعنی ما هیچ درآمدی نداریم. زندگی با قرض گرفتن پیش می رود. البته اکنون کسی به کسی قرض نمی دهد. دیگر چیزی نیست که خرچهای روزمره و زندگی ما را با آن تامین کنیم.
ترنم سعیدی، رئیس شبکه سیاسی مشارکت زنان افغانستان و فعال حقوق زنان میگوید که به طور کلی وضعیت زنان روستایی پس از حکومت طالبان نشان میدهد که آزادی ها و فرصت ها برای آنان به شدت کاهش یافتند.
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روستایی قبل و بعد از طالبان نشان میده که آزادی ها و فرصت ها به شدت کاهش یافته. پیش از طالبان زنان امکان مشارکت اقتصادی و آموزشی داشتند، حتی امکان مشارکت سیاسی داشتند و به خوبی در تمامی عرصه ها زنان در عرصه های ورزشی، هنری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی زنان فعالیت میکردن و بسیار خوب پیش میرفتن. اما وضعیت بعد از آمدن طالبان بسیار تغییر کرد و اکنون ما شاهد محدودیت های شدیدی هستیم که بر زنان اعمال می شود و زندگی اجتماعی زنان را تحت فشار قرار داده.
اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است. ادعایی که برای افغانها و ناظران بین المللی پذیرفتنی نیست. قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان در بیش از 4 سال گذشته، نه تنها زنان روستایی بلکه زنان شهری نیز با مشکلات فراوان به ویژه اقتصادی دست به گریبانند. زیرا حکومت طالبان در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کرده است. فعالیت زنان در آرایشگاه‌های زنانه نیز ممنوع است و در بسیاری از عرصه‌ها فعالیت زنان با محدودیت‌های گسترده مواجه شده است. پیش از این زنان روستایی در مناطق روستایی در کشاورزی زمین، مرغداری، صنایع دستی، خیاطی و امثالان فعال بودند و گاهی از سوی دولت یا برخی مؤسسات غیر دولتی نیز مورد حمایت قرار می گرفتند. اما اکنون این زنان می گویند که کار و درآمد سابق برایشان باقی نمانده، حمایت از آنان صورت نمی گیرد و با محدودیت های فراوان حکومت طالبان مواجهند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شنونده های عزیز، تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان برنامه خبری ما نزدیک شدیم. اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد قدرت الله یوسفزای، عضو تیم ملی کرکت باولچر افغانستان، که در جریان 4 سال گذشته مسیر الهام بخش در زندگی خود را رقم زده. همکار ما با او گفتگوی داشته که گزارش با صدای او آغاز میشه.
پدې روان مېش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسفزای بازیکن تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان آرزو دارد تیم که عضوان است قهرمانی جام آسیا را به دست آورد. او در مدت 4 سال توانسته عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان شود، اما این مسیر را چگونه آغاز کرد؟ و برای رادیو آزادی گفت:
دچه د ویلچر کرکټ سره زما ډیر
من علاقه مندی زیات با کرکټ با ویلچر داشتم. ویدیوهایش را در فیسبوک و یوتیوب می دیدم. آرزویم این بود که در افغانستان هم چنین تیمی ساخته شود. بعد حدود 4 سال پیش زمانی که بر ریاست شهدا و معلولین در جلال آباد رفتم، دیدم که یک تیم وجود دارد و تمرین میکند. من هم با آنان خود را ثبت و راجستر کردم.
سمغه سر میزان را ثبت کړلو راجستر میکلو.
قدرت الله اضافه میکند که پس از تمرین های مداوم و تلاش های پی هم توانست عضویت تیم ملی را به دست آورد.
تمرین میکردم و زحمت میکشیدم. در نهایت نتیجه این شد که عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر شدم. چند پیش در ولایت کنر کرکت بورد یک کمپ برگزار کرد و از همان تاریخ من وارد تیم ملی شدم.
او در تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان با عنوان توپانداز تیز یا فست بولر بازی میکند. قدرت الله یوسفزای 26 ساله به رادیو آزادی گفت که در کودکی از پاها ملول شده و دکتران برایش گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا است.
ذات کلانو ما چه
8 ساله بودم که در هنگام بیماری برایم پیشکاری کردند و همان سبب شد وقتی نزد دکتر رفتم، آنها گفتند که پولیو است و بعداً به هر دو پا معلول شدم.
متخصصان سی میگویند که پولیو یا فلج اطفال یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از ابتلا به آن نجات دهد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل از آن جاری شکن نشده است. قدرت الله یوسفزای باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار در ادامه صحبت‌هایش افزود که در زندگی دشواری‌های زیادی را تحمل کرده اما هرگز تسلیم نشده است.
در زندگی سختی های زیادی را پشت سر گذاشتم، اما تسلیم نشدم. وقتی بزرگ شدم و خوب و بدم را شناختم، با خود گفتم همان گونه که یک انسان سالم زندگی می کند، من هم باید چنین زندگی کنم. به همین دلیل امروز عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان هستم. حالا هیچ احساس کمبودی نمی کنم. خیلی خوشحال هستم که نمایندگی از افغانستان می کنم و این برای من مایه افتخار است.
نمایندگی کوم دا ماته ډیر د افتخار زیاده.
قابل یادآوری است که تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان در اواخر ماه سپتامبر گذشته به پاکستان رفت و در آنجا 4 بازی 20 سواره با تیم حریف انجام داد که یکی از آنها را برد و 3 بازی دیگر را باخت. قدرت الله یوسف زینیز در این مسابقات شرکت داشت. ویدیوها و گرفتن ویکت هایش از سوی هواداران در شبکه های اجتماعی نشر شد و از سوی هوادارانش مورد استقبال قرار گرفت. رادیو آزادی.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 12 هم جغرافی سنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که با هم درسای از جغرافی رو با هم آغاز کردیم و حالا هم به جغرافی سنف 11 هم رسیدیم. امروز هم قرار است که ما درباره موضوعات بسیار مهم از جغرافی صحبت کنیم که موضوعات ما شامل انواع انرژی، برق آبی، انرژی آفتاب و همچنان برق هسته‌ای میشه که این نوع از انواع انرژی رو ما امروز از قرار است که بخوانیم و معلومات خود افزایش بدیم درباره انواع انرژی. خب بیاین که در نخست انواع انرژی را بفهمیم. خب ما در درس‌های گذشته انرژی را خواندیم که انرژی چی هست و حالا انواع انرژی را بخوانیم که چگونه هست. خب در گذشته که بود انسان ها از انرژی به اشکال متفاوتی استفاده میکرده، مثلا از انرژی باد استفاده میکرده، از انرژی آب استفاده میکرده، ولی حالا که جهان پیشرفت کرده از منابع متفاوت انرژی رو به دست میارن و ازش استفاده میکنن. بر فرض مثال در گذشته از انرژی آبی بیشتر استفاده میکرده، مثلا آسیاب‌های آبی بوده یا که انرژی بادی استفاده میکردن و حالا که هست از انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی بیشتر استفاده میکنه. و از جمله انواع انرژی را که ما بررسی کنیم، برق هست که برق از یک از مهمترین نوع انرژی است که در تمام کره زمین، تمام بخش‌های از جهان از برق استفاده میکنه و برق را به اشکال متفاوتی به دست میارن و به جاهای متفاوت ازشان استفاده میکنن. خب که مثلا برق میتونه از برق آبی، برق بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی به اشکال متفاوت برق را تولید و استفاده میکنه. خب اگر برق را ما بررسی کنیم، همین انواعی که از عوامل متفاوت که برق را به دست میارن و در کجاها استفاده میکنن. خب برق که یکی از منابع بزرگ و همچنان ارزان است که در تمام کره زمین ازش استفاده میشه و بالا مثلا توربین های متفاوت برق وجود داره، بالای بندهای برق را نصب میکنن و او توربین ها برق را تولید میکنن. عوامل که مفید برای تولید برقی است که برق آبی هم فراوان است و دائمی و همچنان با جاری بودن آبی دریاها هم به دست میارن. خب برق که هست، از برق آبی اگر در نظر بگیریم، بیشتر بالای دریاهای کشنشیب داشته باشه، آبش تیز باشه، دو قسم جایها یا قسم دریاها برق آبی بیشتر تولید میشه و همچنان اختلاف ارتفاع در مسیر در دریا هست که هرچقدر دریا بالا پایینی داشته باشه، ارتفاعاتش بالا باشه، در اون صورت هم برق آبی بیشتر تولید میشه. و مزیت های برق آبی هست که برق آبی از یک منطقه به منطقه دیگه بدون کدام مصرف کدام انرژی این انتقال پیدا میکنه. و همچنان یک عیبی که برق آبی داره هست که همزمان وقتی که تولید میشه همزمان باید مصرف شه، یعنی که ذخیره نمیشه. این تنها عیبی هست که برق آبی داره، ولی مزیت هایی که برق آبی داره نسبت به عیبش کمتر هست. به این لحاظ هست که برق آبی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. همچنان در افغانستان هم که هستیم، ما بیشتر از همچنان از برق حرارتی مثلا سولر استفاده میکنیم و برق آبی هم انواع متفاوت برق توربین ها یا بندهای برق رو داریم که ما در فصل اول کتاب جغرافی فصل دوم خواندیم درباره بندهای برق افغانستان که در چندین بندهای برق داشتیم و همه اونها با تمام جزئیات اونها رو بررسی کردیم. خب نواحی مهمی که تولید برق آبی در جهان هست که 5 نواحیه که بسیار توسعه یافته هست، یکی در اروپا. در اروپا نواحی غربی، جنوب غربی و مرکزیش بسیار پیشرفته هست. در آسیا ژاپن برق آبیش پیشرفته هست، در قاره آمریکا و ایالات متحده آمریکا. در روسیه و بخش های دیگه از اروپای شرقی همچنان برق آبی بسیار نواحیه های مهم تولید برقی هست و همچنان در نواحی کوهستانی شرق برازیل همچنان در اونجا برق آبی بیشتر تولید میشه. خب و ویژگی های نواحی تولید برق آبی را در نظر بگیریم. در اروپا کوههایی که منبع دائمی برف باران هستند، مانند کوههای اسکاندیناویا در شمال، آلپ در مرکز و پیرنه در جنوب غرب، مکانهای مناسبی برای تولید برق آبی هستند. همچنین در آسیا ژاپن که در سطح بالای تولید برقی آبی برخوردار هستند. در ایالات متحده آمریکا منبع بزرگ تولید برق آبی که از دریاهای کلرادو و کلمبیا برق تولید میشه که 13% بر نیروی برق آبی استفاده میکنم. در امریکای شمالی در کانادا از آب دریاها برای تامین برق استفاده میشه که نخستین کارخانه برق آبی کشور به نام در آبشار نیاگارا ساخته شده که آبشار نیاگارا بلندترین آبشار در سطح جهان هست. و همچنان تولید برق آبی در کشورهای مختلف در کانادا که هست بزرگترین تولید برق آبی در جهان هست، بعد از روسیه و اوکراین هست که دریاهای که در این دو منطقه هست، مانند دریای والگا که بالای دریای والگا هم بندهای بزرگ برق برایشان احداث شده. در کشورهای اروپی مانند اروپا اروپایی مانند نروژ و سویدن و فرانسه در این مناطق هم برق آبی بسیار زیاد هست که پیشرفت‌های صنعتی در این مناطق به وجود آورده. همچنان در ایتالیا هست که تمام راه‌های آهن در ایتالیا هست توسط برق آبی انرژیش تامین میشه و انرژی برق آبی بالای دریای پو احداث شده. در سوئد هست که 95% برق مورد نیاز دیدن از نیروگاه های برقی آبیش تامین میشه و 5% دیگه از نواحی دیگه مانند برق حرارتی و هسته‌ای و آفتابی به وجود دست میآید. و منبع دومی انرژی که هست برق آبی هست، برق بادی هست که امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط باد در حرکت هست که در جاهای متفاوت که اینجا وزش بادها بیشتر باشه در اونجا نصب شده و استفاده میشه و استفاده از انرژی باد سریع‌تر است به خاطر تولید برق. و همچنان ویژگی هایش که هست توربین های بادی و وسایلی که مشابه دوزنا هست اونا هم ارزان هست و هم پرکاربردتر هستن. تولید برق آبی در جهان اگه ما در نظر بگیریم، اروپا 65% از برق بادی دنیا رو در اروپا تولید بشن. در امریکای شمالی مقام دوم دارن که 22% تمام برق بادی جهان را در خود اختصاص دادم و در آسیا 12% از برق بادی تولیدی در آسیا به دست می آید و همچنان دیگه قاره ها 1% از برق بادی دیگه در دیگه قاره ها هست، ولی از همه بیشتر در اروپا هست که مردمشون بیشتر از برق آبی به خاطر تامین نیازهایی که از انرژی به دست میارن را توسط برق بادی به دست میارن. انرژی آفتاب یک از ارزان‌ترین انرژی هست که انرژیش هم به شکل نور آفتاب حرارت در زمین میرسه که با استفاده از سولر و بطری ما میتونیم از این انرژی استفاده کنیم که انرژی محدودیت نداره، فقط نور آفتاب گرفته میشه و تنها زمانی هست که مثلا روزانه میتونیم که انرژی آفتاب بگیریم و هزینش نسبت به برق آبی و برق بادی کمی قیمت‌تر است، چون که هر کسی میخواد از برق استفاده کنه باید مستقیم بره سولر خود بخره، بطری خود بخره و بعدا هم معلد که او برق با قابل استفاده باشه که به شکل‌های متفاوت مثلا تا تلویزیون و ماشین لباسشویی ماشین دیگه ماشین‌ها که هست به او استفاده کنه باید کمی هزینه بالاتر مصرف کنه تا اونها برسه نسبت به برق بادی و نسبت به برق آبی. بازم که هست بدون جنجال تر هست، چون در خانه ها اگر ما استفاده کنیم در خانه ها خب جنجالش کم هست، ولی اگر ما بخوایم که در شرکت های بزرگ در بازار ازش استفاده کنیم هزینش زیادتر میشه. میشه از برق آفتابی و برق هسته‌ای هست. برق هسته یکی از قدرتش خیلی زیاد هست که قدرتش خیلی زیاد هست، ولی ذرات از ذرات های بسیار کوچکی یه مانند اتم ها ساخته شده. مواد سوختیش هم انرژی هسته در راکتورهای اتمی به کار میاره، مقدار از که بسیار انرژی زیاد را تولید میکنه، ولی بازم که انرژی زیاد را تولید میکنه یا آسیب های زیاد داره، چون که وقتی که از هسته اتم استفاده میکنن رادیواکتیو یا تشعشعات هسته یه ده هوا آزاد میشه، باعث پخ شدن یا آلوده شدن محیط زیست میشه که حتی میتونه برای چندین سال رادیواکتیو ها در منطقه باقی بمونه که باعث مرگ میره موجودات زنده شود. ولی اگر به شکل درست از برق هسته استفاده شود، برق هسته هم انرژیش زیاد است ولی مواد سوختش هم خیلی کم هستن. برتریش کسی بسیار انرژی قوی هستن نسبت به دیگر انرژی هایی که مثلا برقی آبی و برقی بادی و حرارتی انرژی هستی یا برتری از همهشان داره. خب مزایا و معایبش اگر در ما به شکل درست در نظر بگیریم، مزایای انرژی هستی، خب مواد سوختی انرژی هستی نسبت به زغال سنگ نفت و گاز دوام بیشتر داره. مثلا اگه زغال سنگ و نفت و گاز اینا رو ما استفاده کنیم، انرژی حرارتی هسته که اینا میرن در هوا رو آلوده میکنن، ولی رادیواکتیوی که از برق هسته آزاد میشه اینا به شکل خیلی قوی تری محیط زیست رو مورد آسیب قرار میگیره. خب ساخت های فسیلی و یعنی زغال سنگ اینا باعث گرم شدن زمین میشه یا باعث آلوده شدن هوا میشه و همچنان نیروگاه های هسته‌ای به ندرت مشکلات میشه به ایجاد میکنه، اما ضایعات هسته‌ای که به وجود میانه اونها خطرات بیشتر نسبت به ساخت های فسیلی داره. و مواد اشیایی که مانند رادیواکتیو خیلی خطرناک هست که برای صدها و هزاران سال دوام پیدا میکنه، ولی ساخت های فسیلی به این اندازه دوام پیدا نمیکنه. و همچنان ضایعات هسته‌ای در حال حاضر انبار میشه و هیچ کس نمیفهمه که ضایعات هسته‌ای در کجا دفن کنه و چگونه از شهر اونا خلاص شود. و کشورهای پیشرفته که نیروهای هسته‌ای داره، ایالات متحده آمریکا مقام اول را داره، فرانسه دوم، ژاپن مقام سوم را داره، روسیه مقام چهارم را داره و کشورهای مانند انگلستان، کره جنوبی، چین، هند، آلمان و کانادا هم نیروهای برق هسته‌ای خود دارن که به شکل متفاوت یا به شکل کم و زیاد از این بخش ها استفاده میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیان که کارخانگی شتانه برای شما بگم، دو سوال هست. یک سوال اولی است که کشورهایی که تولید برق اتمی مقام های اول و دوم داره کدام ها هستن؟ و سوال دومی ما است که کشوری که در تولید برق آبی تا جهان مقام اول را داره او کدام کشور هستم؟ درباره این سوال تحقیق کنید و جوابایشون را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دوازدهم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم طبقی که در درس گذشته گفته بودیم، موضوع درباره زبان‌های مشهور جهان با هم صحبت میکنیم. خب زبان‌هایی که امروز قرار است بخوانیم، زبان انگلیسی، زبان لاتین که شامل زبان‌های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی و همچنان زبان جرمنی را امروز قرار است با هم یک جا بخوانیم. خب در نخست زبان انگلیسی رو میخوانیم. تاریخچه و آغازین زبان انگلیسی. از اگر شما تاریخ خوانده باشین، یه موضوعاتی که امروز میگیم یا تاریخچه و آغاز زبان انگلیسی شد شما بهتر تر فهمید. خب از دوران انگلوساکسون ها که تقریبا در سالهای 500 میلادی بود تا فتح نورماندی های فرانسه در سالهای 1066 میلادی بود، اینا قدیمی ترین زبان رایج در انگلستان یا امو انگلستان امو انگلیسی بود که به صورت زبان تومانی یا خالص انگلوساکسونی و مرکب از چند لهجه به کار می رفت. همچون پس از فتح فرانسوی ها زبان فرانسوی هم در انگلستان رایج شد و تا سال 1250 میلادی هر دو زبان، هم انگلیسی و هم فرانسوی، در انگلستان هر دویشان به کار می رفت. خب ببینید در نخست که بود در انگلوساکسون یا هم انگلستان که بود تنها زبان انگلیسی فقط با چند لهجه که بود رایج بود که او زبان برام تومانی یاد میگرد. و بعد از این که در سال 1066 میلادی فرانسوی ها در انگلستان حمله کرد تا سال 1250 میلادی هم زبان انگلیسی هم تومانی و هم زبان فرانسوی هر دویشان در انگلستان رایج بود. و بعد از او تغییرات آمد و زبان انگلیسی جای خود گرفت و همچون ترکیبات و منابع واژگانی زبان انگلیسی را در نظر بگیریم. زبان انگلیسی ترکیبی از زبانهای توتانی یا زبان انگلوساکسون هاست، زبان لاتینی و زبان فرانسوی هست. و بعد از زمانهای بعد واژگان های جدید از منابع یونانی، عبرانی و لاتین در زبان انگلیسی هم وارد شد که ترکیب منابع مختلف باعث شده که زبان انگلیسی از پویایی و تغییرات مداوم برخوردار باشه. این باعث شده که زبان انگلیسی همیشه در حال تغییر هستم. و همچنان وضعیت معاصر گسترش زبان انگلیسی رو در نظر بگیریم، در حدود 33 میلیون نفر به زبان به عنوان زبان مادری انگلیسی صحبت میکنه، 15 میلیون نفر رو به عنوان زبان دوم خود به کار میره زبان انگلیسی رو. و همچنان زبان انگلیسی در 49 کشور که مستعمره های سابق بریتانیا ولی حالا که استقلال خود یافته هم به عنوان زبان اول و زبان دوم هم گسترش یافته. و همچنان امروز می زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در حوزه های تجارت، علم، فناوری و روابط فرهنگی نقش زیادی را دارد و یکی از گسترش یافتن زبان انگلیسی بود که بریتانیایی ها اونا مناطق زیادی را تحت مستعمره قرار داد و چندین جهت تحت مستعمره مردم انگلستان بوده و امید دلیل هسته که گوینده های زیادی در سراسر جهان امی زبان انگلیسی داره و بیشتری از مردم جهان به عنوان زبان دوم چون هم زبان انگلیسی هم قرار داره. و همچنان تاثیر تاریخی مهاجرت امی باعث شده که زبان انگلیسی در سطح جهان گسترش زیاد پیدا کنه. شما فعلا هم میبینید که در افغانستان بیشتر مردم کورس های انگلیسی میخوانن و زبان انگلیسی را و زیاد استفاده میکنن زبان انگلیسی را، تقریبا به عنوان یکی کسی که درس میخوانه، کسی که مکتب میخوانه، کسی که کورس میخوانه، میخواد که علمش بیشتر شوه و شخص حتما زبان انگلیسی را میخوانه و زبان خود انگلیسی خود گسترش میده، چون زبان انگلیسی زبانی هست که فعلا در حوزه های علم و فناوری و تجارت در همه حوزه ها کاربرد های وسیع را دارد. و میرسیم به بخش بعدی، زبان لاتینی یا همین زبان ها که شامل زبان های فرانسوی، اسپانی و پرتغالی میشه. تاریخچه و تکامل زبان لاتینی را که در نظر بگیریم، زبان رومن ها یا مردم ایتالیای سابق که هستن، اینا از شاخه های خانواده زبان ایندو اروپایی هستن که بعداً به نام زبان لاتین در بین مردم شناخته شده هستن. این زبان زبان اصلی مردم روم قدیم بود که بعد از گذشتی چندین دهه یا چندین قرن ما گفتم میتونیم که به گویش ها و لهجه های محلی تقسیم شد و قدیمی ترین آثار رومان ها به قرن ششم قبل از میلاد میرسد، اما دو وقت میرسد، ولی ادبیات لاتینی در قرن سوم میلادی از قرن سوم میلادی به بعد آغاز شده. یعنی که قدیمی ترین اثری که از زبان لاتینی یا میرومن ها باقی مانده از قرن ششم قبل از میلاد هست و بعد از ادبیاتش در قرن سوم میلادی آغاز شده. و زبان لاتینی اگر در بیشتر بخوانیم، گسترش زبان های مشتق از لاتین و وضعیت معاصرشون، زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی، اینا از جمله زبان های زنده جهان هست که به واسطه استعمار و عوامل دیگه از حوزه های اصلی خود فراتر و گسترش زیادتر یافتن. زبان فرانسوی به عنوان زبان رسمی در 26 کشور جهان شناخته شده، یعنی که بیشتر از زبان عربی در جهان به عنوان زبان رسمی مردم هستند. زبان اسپانیایی در 19 کشور به کار میره و زبان پرتغالی در 6 کشور جهان به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگیره و دلیل شمی است که اونو یه مردم فرانسه، اسپانیا و پرتغال به واسطه استعمار شده یه زبان خود در مناطق مختلف جهان گسترش داده. خب زبان جرمنی را که ما بخوانیم، منشأ و شاخه های زبان جرمنی یک قبیله جرمن هسته که جرمن ها قبیله بود که در اواسط هزاره اول پیش از میلاد در شمال آلمان و جنوب شبه جزیره اسکاندینیا زندگی میکرد. از قرن دوم میلادی به بعد در مناطق دیگه هم مهاجرت کردن و زبان جرمنی که از شاخه زبان ایندوروپایی است که شامل زبان های انگلوساکسون مانند آلمانی، هلندی و انگلیسی و زبان های مردم آیسلند و اسکاندیناویا و زبان گوتیک هست و آثار زبان گوتیک در از قرن چهارم میلادی و از به بعد به ثبات یا به پایداریش بیشتر شده. زبان جرمنی تقسیم بندی و گسترش زبان آلمانی را در نظر بگیریم، یا زبان جرمنی و آلمانی هر چیزی یک هست. لهجه های زبان آلمانی، زبان آلمانی مناطق مرتفع که در قسمت های جنوب آلمان به کار میره، زبان و ادبیات رسمی و زبان و ادبیات رسمی آلمان را تشکیل میده. دومش زبان آلمانی هموار هست که در جلگه های شمالیش دیده میشه. این لحظه زبان های هلندی و فلامندی یه مشتق شده و وضعیت رسمی زبان آلمانی در کشورهای مانند اتریش، لختنشتین، سوئیس به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگیره. و تأثیرات و توسعه زبان انگلیسی را در نظر بگیریم، زبان انگلیسی اینا یک از زبان‌های کم ارتفاعی آلمانی محسوب میشه که در قرن ششم میلادی توسط قبایل انگلوساکسون به انگلستان منتقل شده. اینا که تأثیراتی هست که زبان انگلیسی بالای زبان جرمنی گذاشته و همچنان تأثیر فرانسوی، تأثیرات زبان فرانسوی بالای آلمانی هست که با واسطه اضافه شدن حروف و واژگان فرانسوی زبان انگلیسی دوچار دغدغه شد که ترتیب باعث شکلگیری زبانی که زبانش در انگلستان و ایرلند به کار میرفت. و معلومات اضافه را که ما در نظر بگیریم، ترکیب فرهنگی و زبانی از ریشه های جرمنی و فرانسوی و زبان انگلیسی امکان تطابق و روش درسی بین المللی داره است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امروز هم ما موضوعات درباره زبان های مهم جهان را خواندیم. خب در درس های آینده انشاءالله ما با موضوعات مهمتری را روبرو میشیم و موضوعات مهمتری از جغرافی سنف دوازدهم را با هم یک جایی میخوانیم. خب درسی امروزی خود را ختم میکنیم و در آخر سه تا سوالی که ما مد نظر گرفتیم به عنوان کارخانگی شما اینا را براتون میگویم و بعدا درس خود ختم میکنیم. خب کارخانگی شما سه تا سوال هست. سوال اولی است که ترکیب زبان انگلیسی از چی منابع زبانی توتانی، لاتینی، فرانسوی و کدام زبان‌های دیگه شکل گرفته شده است؟ و مثال دومی است که آثار قدیمی زبان لاتین و کدام قرن قبل از میلاد ادبیات لاتین از کدام قرن میلادی آغاز میشه؟ و سوال سومی است که زبان جرمنیک از چه شاخه‌ای از خانواده اندواروپایی است و شامل کدام زبان های انگلوساکسون و زبان گوتیک میشن؟ خب این درس امروزی ما شما بود و شما کوشش کنید که خانواده زبان ها را یک بار کتاب مکتب را هم مرور کنید و اگر علاقمند به شناخت زبان بودین میتونید که در اینترنت جستجو کنین و بفهمین که کدام زبان ها از کدام شاخه ها هست و گوینده های شان مربوط به کدام کشور ها میشه و کدام کشورها بیشتر درباره زبان های با کدام زبان ها صحبت میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00427230011.
میرسه خوشه ی گندم به موی تو ببندم، به امیدم به موی تو ببندم، گلم خوشه ی گندم. شهر ناشاد و غم خانه به خانه، خدایا که نمانه. غم فرو ریخته اما غم چندم میام از دل مردم. عزیزم قسمت من قسمت ما دوری هاست، نیستی بر سر من جمله مجبوری هاست. چار سو در پی تکرار تو در حسرت تو، چون هراتی که پی دوره تیموری هاست. چه کردند و چه کردم برای دل مردم، هنوزم به امیدی دلست و نکندم، هنوزم به امیدی دلست و نکندم. Thank you.
کسی خواهم به جا خواهم غزل تازه اگر گفت به تو گفت به جا گفت شهری از عشق و هنر ماند اگر ماند کجا ماند پر از دردی و دردام پر دل دل مردم دل و مرد شده قدام بیا خوشه ی گندام به موی تو ببندام پر از دردی و دردام پر دل دل مردم دل و مرد شده قدام